مجلس پنجم، دعا برای بنده حال انقطاع به سوی خدا می آورد. بسم الله الرحمن الرحیم و الصلاة علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. حکایتاً عن قول ابراهیم علیه السلام و ادعو ربی عسى الا اکون بدعاء ربی شقیا، سوره مریم آیه 48. و پروردگار خود را می خوانم، امید است به خواندن و پرستش پروردگارم از ثواب و پاداش سرای دیگر بدبخت و بی بهره نباشم. سابقاً ذکر شد که بهترین حالات بنده حال دعاست. حال دعا حالی است که بر اساس عبودیت پدید می آید، به خلاف حال عدم میل به دعا که همان شقاوت دل و سختی قلب است. آن حال در ضد راه عبودیت قرار دارد. روی همین اصل پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله دعاها را جوهره عبادات قرار داده است. الدعاء مخ العباده. دعا حقیقت و مغز عبادت است. دعا برای بنده حال انقطاع به سوی خدا می آورد و بین بنده و خالقش پرده را بر می دارد و پرتو انوار خدا در دل بنده می تابد و مجذوب به جذبات الهیه می گردد. لذا اولیای خدا و مقربین درگاه ربوبیتش بدون حاجت ظاهری همیشه با خدا در راز و نیاز و گفتگو و مناجات بودند. روال اسمعیو قال خرجت الى الحج الى بیت الله الحرام و الى زیارت النبی صلی الله علیه و آله فبینما انا اطوف حول الکعبه و کان لیلتا مقمره و اذن بصوت انین و حنین و بکا فتبعت الصوت و اذن انا بشاب حسن الوجه ظریف الشمائل و علیه زوائب و هو متعلق به استار الکعبه و هو یقول. اسمعی گوید به قصد زیارت بیت الله حرام و رسول الله به مکه رفتم. در شبی مهتابی که در حال طواف بودم، صدایی برخواسته از درد و اندوه همراه با گریه به گوشم خورد. به دنبال صدا رفتم. به ناگاه به جوانی خوش سیما و برازنده روبرو شدم که موهای پشت سرش از زیر عمامه برآمده بود و در حالی که به پرده کعبه دست انداخته بود چنین می گفت: یا سیدی و مولای، قد نامت العیون و قارت النجوم و انت حی قیوم. الهی، قلقت الملوک ابوابها و قام علیها حجابها و حراسها و بابک مفتوح للسائلین، فها انا به بابک انظر برحمتک یا ارحم الراحمین. ای آقا و مولای من، اکنون چشمها به خواب رفته اند و ستارگان پنهان شده اند و تو زنده و بیدار و آگاه می باشی. ای خدای من، پادشاهان دربهای خود را به روی مردم بسته اند و بر آنان پاسداران و گماشتگان قرار داده اند، در حالی که درب خانه تو برای حاجتمندان گشوده است. پس آگاه باش که من اکنون کنار درب خانه تو هستم و چشم به مرحمت تو گشودم، ای رحم کننده ترین رحم کنندگان. ثم انشأ یقول یا من یجیب دعا المضطر فی الظلمی و کاشف الضر و البلوا مع السقمی. سپس این اشعار را انشاء نمود: ای کسی که درخواست مضطر را در دل شب اجابت می کنی و از فرد مریض و گرفتار بیماری و گرفتاری را بر می داری. قد نام وفد و که حول البیت و انتبهو و انت یا حی و یا قیوم و لم تنمی. رویاورندگانت در کنار خانت به خواب رفته و گروهی بیدار شده اند و تو ای کسی که پیوسته زنده و صاحب اراده همه هستی هرگز نخوابیدی. ادعو که ربی حزینن دائمن قلقا فرحم بکائی به حق البیت والحرمی. ای پروردگار، تو را میخوانم در حال اندوه و اضطراب، پس به گریه من رحم نما به حق این خانه و حرم. ان کان عفوک لا یرجو ذو سرفی فمن یجود علی العاصین بالنعمی. اگر گناهکار امید عفو و بخشش تو را نداشته باشد، پس چه کسی بر گناهکاران به نعمتهای خود بخشاید؟ ثم قال رفع رأسه الى السماء و هو ینادی الهی و سیدی اتعت که به مشیتک فلک الحجت علی به اظهار حجتک الا ما رحمتنی و عفوت عنی ولا تخیبنی یا سیدی. در این وقت سرش را به آسمان برداشت و عرض کرد ای خدای من، تو را اطاعت کردم در حالی که از حیطه اراده و اختیار تو بیرون نبودم، پس برای توست برهان و دلیل در مقابل من به واسطه اظهار و روشن نمودن حجت و دلیل برای من، پس مرا مورد رحمت و بخشش خودت قرار ده و مرا سرفکنده مفرما ای آقای من. ثم قال الهی و سیدی الحسنات تسرک و سیئات لا تزرک فاغفر لی و تجاوز عنی فی ما لا یزرک. سپس عرضه داشت ای خدای من و آقای من، کارهای نیکو تو را شاد و کارهای ناپسند به تو آسیبی نمی رسانند، پس مرا بیامرز و از من درگذر در گناهانی که به تو آسیبی نمی رسانند. ثم انشأ یقول الا ایها المأمول فی کل حاجتی شکوت الیک الضر فرحم شکایتی. سپس این اشعار را انشاء نمود: آگاه باش ای کسی که در هر حاجت و تقاضایی فقط تو مورد نظر و توجه می باشی، من از گرفتاری خود پیش تو شکایت آوردم، پس بر گرفتاری من رحم نما. الا یا رجائی انت کاشف و کربتی فهب لی ذنوبی کلها وقض حاجتی. آگاه باش ای کسی که امید من می باشی، فقط تو برطرف کننده غم و اندوه من هستی، پس گناهانم را بر من ببخش و حاجتم را روا نما. فزادی قلیل لا اراه مبلغی علی الزاد ابکی ام علی طول سفرتی. پس توشه من اندک است، آن را برای رسیدن به مقصد کافی نمی دانم. آیا بر کمی توشه بگریم یا بر طولانی بودن سفر؟ اتیت به اعمال قباه ردیتی فما فی الورا عبد جناک جنایتی. با اعمال و کردار ناشایست و قبیح بر تو وارد شدم، پس بنده ای را در بین خلائق نمییابم که مانند من جنایت کرده باشد. اتحرقنی به نار یا غایت المنا فاین رجائی منک اینا مخافتی. آیا مرا به آتش دوزخت می سوزانی؟ ای کسی که منتهای آرزوی من هستی؟ پس کجا رفت امید من به تو؟ و چه شد ترس من از عاقبت اعمال و کردارم؟ قال الاسمعی و کان یکرر هذه الابیات حتی سقط مغشیا علی فدنوت منه لأعرفه فإذن هو زین العابدین ابن الحسین ابن علی علیه السلام. اسمعی گوید همینطور این جوان اشعار را تکرار می کرد تا اینکه بیهوش به روی زمین افتاد. پس نزدیک او شدم تا او را بشناسم. به ناگاه دیدم این شخص امام زین العابدین علی ابن الحسین علیه السلام است. قال الاسمعی فأخذت رأسه و وضعته فی حجری و بکیت فقطرت قطره من دموعی علی خده ففتح عینی. پس سر او را در دامن خود قرار دادم و شروع به گریه نمودم. قطرات اشک بر چهره او فرود افتاد. چشمانش را باز کرد و قال من هاذ الذی اشغلنی عن ذکر ربی؟ قلت یا مولای عبدک و عبد اجدادک الاسمعی فما هاذ الجزع و الفزع و البکاء و الانین و انت من اهل بیت النبوه و موضع الرساله و قوله تعالی انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. و فرمود چه کسی مرا از یاد پروردگارم باز داشت؟ عرض کردم ای مولای من، بنده تو و بنده اجداد تو اسمعی هستم. این چه جزع و فزع و گریه و بیتابی است که می کنید در حالی که شما از اهل بیت نبوت و محل رسالت هستید و خدای تعالی فرموده است انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. قال فاستوى قائدا و قال هیهات هیهات یا اسمعی ان الله تعالی خلق الجنت لمن اطاعه ولو کان عبدا حبشیا و خلق النار لمن اساه ولو کان سیدا قرشیا. اما سمعت قوله تعالی فاذا نفخ فی الصور فلا انصاب بینهم. در این وقت امام علیه السلام نشست و فرمود ابداً ابداً ای اسمعی، خداوند بهشت را برای فرد مطیع خلق کرده گرچه بنده حبشی باشد و آتش را برای گناهکار خلق کرده گرچه آقای قریشی باشد. آیا نشنیدی کلام خدا را که می فرماید پس زمانی که در سور دمیده شود دیگر نسبت و ارتباطی بین افراد نخواهد بود؟ قال الاسمعی فترکته على حاله یناجی ربه. اسمعی گوید او را به حال خود گذاشتم تا به مناجاتش با پروردگارش ادامه دهد. اینها حالاتی است که در مقام انس و خلوت با خدا برای اولیاء مقربین رخ می دهد. در آنجا فقط محو جمال او هستند و بس. حتی اگر تا روز قیامت توبه کنند و استغفار نمایند و دعا کنند، خود را لایق مقام مغفرت حضرتش نمی دانند. آنچنان عظمت خدا جلوه می کند که هیچ طاعتی را لایق او نمی دانند و کوچکترین خطایی را جرمی بزرگ و موبقی عظیم می نگرند. حضرت زین العابدین علیه السلام در ضمن مناجات های خود می فرماید یا الهی لو بکیت الیک حتی ینقطع صوتی و قمت لک حتی تتنشر قدمای و رکعت لک حتی ینخلع صلبی و سجدت لک حتی تتفقع حدقتای و اکلت تراب الارض طول عمری و شربت ماء الرماد آخر دهری و ذکرت کفی خلال ذالک حتی یکل لسانی ثم لم ارفع طرفی الى آفاق السماء استحیاء منک ما استوجبت بذالک محو سیئة واحدة من سیئاتی. ای خدای من، اگر آنقدر گریه کنم برای تو تا صدایم قطع شود و در پیشگاه تو بایستم تا پاهایم از هم جدا شوند و آنقدر به رکوع برای تو ادامه دهم تا کمرم گسیخته گردد و آنقدر سجده کنم تا چشمهایم از حدقه بیرون آید و خاک زمین را در تمام عمر بخورم و از آب گلالود در همه عمر استفاده کنم و در تمام این مدت آنقدر ذکر تو را بر زبان آورم تا زبانم از حرکت باز ماند، سپس روی خود را به طرف آسمان از شدت خجالت و حیا بلند نکنم، هیچگاه نخواهم توانست یک گناه از گناهانم را محو و نابود سازم. باری چون بنده از خدا غافل باشد و عظمت و عدم تناهی صفات و اسماء حضرت حق بر او مکشوف نباشد، به حول و قوه خود متمسک گردد، برای اعمال خود ارزش قائل است و خود و صفات و افعال خود را در مقابل پروردگار زی اثر می بیند و به پاس طاعت طلب جنت می کند و بین خود و خدا معامله و ربطی برقرار می دارد که انه او در زمین و خدا در آسمان است. او عمل می دهد و بهشت را جزا می خواهد. کما ورد فی الخبر الجاهل اذا صلى ركعتين ينتظر الوحي. جاهل وقتی دو رکعت نماز بخواند توقع دارد وحی بر او نازل شود، ولی کم کم که در اثر معرفت فهمید که او محو در قدرت و علم و حیات خداست، او خدای زمین نیست و پروردگار نیز در آسمان مکان ندارد، خدای تعالی همه جا هست و وجود بنده به او قائم است و از نقطه نظر عمل مبادله و معامله‌ای در بین نیست، چون بنده وجود مستقلی ندارد، بلکه عمل برای ایجاد یقین و رفع حجاب‌های ظلمانی و ازدیاد بصیرت است. در آن وقت بنده می‌فهمد که هیچ وجود او در مقابل خدا کوچکترین قدر و قیمتی ندارد و عمل او جز شرمندگی و طاعت او جز خجلت چیزی نیست. هنگامی که نور احدیت و مقام عز لایتناهی الهی سراپای عبد را بگیرد و او خود را محو و نابود در آن دریای بیکران مشاهده کند، کجا می تواند برای آن نور شمع نیم سوخته هستی خود در مقابل فروزش شمس جهان تا به توحید اثر و قدری را حساب کند؟ در آن وقت فریادش بلند می شود و از اعمال و طاعات خود معذرت می طلبد و فقط و فقط نظرش بر رحمت اوست و امیدش به عفو و کرم او، لذتش در انس با او و عقابش در بعد و دوری و هجرت اوست. روایت شده است که حضرت زین العابدین علیه السلام در بین هر دو رکعت نمازی که می گذاردند از نمازهای شب سجده شکر به جا می آوردند و در آن سجده می گفتند الهی به عزتک و جلالک و عظمتک لو انی منذ بدأت فطرتی من اول الدهر عبد تو که دوام خلود ربوبیتک به کل شعرت فی کل طرفت عین سرمد الابد به حمد الخلائق و شکرهم اجمعین لکنت مقصرا فی بلوغ اداء شکر خفی نعمت من نعمک علی. خدایا قسم به عزت و جلال و عظمتت، اگر مرا از آن هنگام که فطرتم را بسرشتی از ابتدای عالم خلقت در تمام دوران بی نهایت پروردگاری تو به عبادت می پرداختم و به تعداد موهای بدنم در تمامی لحظه ها در گستره بی انتهای عالم وجود همراه با حمد و شکر تمام خلائق به شکر تو می پرداختم و به تحقیق در اداء شکر نعمتی از نعمتهای پنهانی تو عاجز و ناتوان بودم. ولو انی کربت معادن حدید دنیا به انیابی و حرست و ارزها به اشفار عینی و بکیت من خشیتک مثل بحور السماوات والارضین دمن و سدیدن لکان ذلک قلیلا منی فی کثیر ما یجب من حقک علی. و اگر معدنهای آهن دنیا را با ناخنهای خود حفر می نمودم و زمین را با مژه چشمان شخ می زدم و از خوف و بیم تو مانند دریاهای آسمانها و زمین خون و خونابه از دیدگان می باریدم، قطعاً این مقدار کمی از بسیار حقوقی بود که نسبت به تو می توانستم ابراز کنم. ولو انک الهی عذبتنی بعد ذلک به عذاب الخلائق اجمعین و قد تیت للنار خلقی و جسمی و ملأت طبقات جهنم منی حتی لا تکون فی النار معذب غیری ولا یکون لجهنم حطب سوای لکان ذلک بعدلک علی قلیلا فی کثیر ما استوجبته من عقوبتک. و اگر تو ای خدای من پس از این امور مرا عذاب نمایی به عذاب تمامی خلائق و جسم و بدنم را به آتش دوزخ بسپاری و تمامی طبقات جهنم را از بدن و جسم من انباشته کنی تا کسی غیر از من در دوزخ باقی نماند و هیچ هیزمی جز بدن من در جهنم وجود نداشته باشد، تمامی این مسائل عقوبتی ناچیز است از عقوبتهای بسیار که به مقتضای عدل تو نسبت به من روا می داری. و در کتاب من لا یحضره الفقیه می گوید که امیر المؤمنین علیه السلام در عید اضحا خطبه ای ایراد فرمودند. ثم ساق الخطبة الى ان قال علیه السلام فوالله لو حننتم حنین الواله الاجلان و دعوتم به مثل دعاء الانام و جعرتم جعار متبتل الرهبان و خرجتم الى الله من الاموال والاولاد التماس القربت الی فارتفاع درجت عنده او قفران سیعت احسدها کتبته و حفظتها رسله لکان قلیلا فی ما ارجو لکم من ثوابه و اتخوف علیکم من علیم عقابه و بالله لون ماست قلوبكم ان میاسا و سالت عیونكم من رغبت الی و رهبت منه دما ثم امرتم فی الدنیا ما کانت الدنیا باقیتا ما جزت اعمالكم. امیر المؤمنین علیه السلام در ضمن خطبه عید قربان فرمودند قسم به خدا اگر بنالید چون ناله مصیبت دیده سرگردان و همچون دعای مردم برای رفع گرفتاری و نگرانی خدا را بخوانید و صدای خود را با تضرع و ابتهال چون فرد ناامید از دنیا و متوجه به سوی خدا بلند کنید و از اموال و اولاد خود در راه خدا بگذرید برای تقرب به سوی او و صعود به درجات قرب یا بخشش، گناهی از گناهان که ثبت کنندگان او آن را ثبت کرده و فرستادگان او آن را حفظ نموده اند، اینها تمام نسبت به امیدی که به اعطای ثوابی از جانب پروردگار و یا ترس از عقاب و مجازات او برای شما دارم، بسیار کم و ناقابل خواهد بود. و سوگند به خدا، اگر دلهای شما ذوب شود و از چشمان شما برای تقرب به او و یا خوف از او خون ببارد و عمر دنیا را داشته باشید، اعمال شما کافی نخواهد بود. ولو لم تبقوا شیئا من جهدكم لنعمه العظام علیکم و هداه و ایاکم الى الایمان ما کنتم لتستحقوا ابد الدهر مد دهر قائم باعمالکم جنته ولا رحمته ولکن برحمته ترحمون و به هداه تهتدون و به ما الى جنته تسیرون. و اگر از هیچ کوششی برای سپاس از نعمتهای عظیم پروردگار بر شما و هدایت او شما را به سوی ایمان فروگذار نباشید، ابداً استحقاق این نعمت و هدایت را نخواهید داشت. این چنین نیست که روزگار در برابر این اعمال بهشت و رحمت خدا را به شما ارزانی دارد، ولیکن به واسطه ی رحمت خدا مورد رحمت قرار خواهید گرفت و به هدایت او هدایت خواهید یافت و به واسطه ی آن دو به سوی بهشت رهسپار خواهید شد. جعلنا الله و ایاکم برحمته من التائبین والعابدین الى آخر الحدیث. خداوند ما و شما را از زمره توبه کنندگان و عبادت کنندگان قرار دهد. دعاهای اولیاء خدا نه به جهت طمع بهشت و نه از جهت خوف دوزخ است، بلکه خدا را سزاوار دعا و عبادت می‌بینند و دوست دارند پیوسته با او در تکلم باشند. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودند: الهی، ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک لکن وجدتک اهلا للعبادت فعبدتک. خدایا، من تو را به جهت ترس از آتش دوزخت و به خاطر طمع به بهشتت عبادت نکردم، لیکن تو را سزاوار عبادت یافتم، از این رو عبادت کردم. معامله تمام افراد بشر با خدا غیر از اولیا و مقربین درگاه او همه عنوان داد و ستد و اخذ و اعطا است و این خلاف حقیقت عبودیت است، بلکه عبد که برای خود ملکیتی نمی داند و تمام سرمایه ها را مختص مولا می داند، بنابراین چیزی عاید او نمی شود، بلکه هرچه هست تعلق به مولای او دارد. آری، آزادگان از هوا و هوس و تعلقات دنیه که به مقام عبودیت مطلقه حضرت ذوالجلال واصل شده اند، غیر از جمال او به چیزی نمی نگرند و غیر از انس با او با کسی انس ندارند. هرچه می کوشند در مقام عبادت، باز خود را قاصر و کوتاه می‌بینند. قال امیر المؤمنین علیه السلام: ان قوما عبدوا الله رغبتا فتلک عبادت التجار. گروهی عبادت خدا را به جهت میل و اشتیاق به بهشت انجام می‌دهند، این عبادت تجارت گونه است. و ان قوما عبدوا الله رهبتا فتلک عبادت العبید. و دسته‌ای عبادت خدا را به جهت ترس از دوزخ انجام می‌دهند. این نیز عبادت بندگان است. و ان قوما عبدوا الله شکرا فتلک عبادت الاحرار، و گروهی عبادت خدا را فقط به جهت شکر از او به جای می آورند. این عبادت آزادگان است. و از حضرت صادق علیه السلام مروی است که العباد ثلاثه قوم عبدوا الله عز و جل خوفا فتلک عبادت العبید. عبادت کنندگان بر سه دسته اند. گروهی عبادت خدا را از روی ترس انجام می دهند. این عبادت بندگان است. و قوم عبدوا الله تبارک و تعالی طلبا للثواب فتلک عبادت الاجرا، و دسته ای عبادت خدا را به جهت رسیدن به ثواب و اجر اخروی انجام می دهند. این عبادت مزدوران است. و قوم عبدوا الله عز و جل حبا له فتلک عبادت الاحرار و هی افضل العباده، و گروهی عبادت خدا را به جهت محبت به او به جای می آورند. پس این عبادت آزادگان است و این با فضیلت ترین عبادت است. تا یک سر موی از تو هستی باقی است، آیین دکان خودپرستی باقی است. گفتی بت پندار شکستم رستم، این بت که ز پندار برستم باقی است. اولیاء خدا حالاتی دارند که با مردم عادی قابل سنجش نیست. حقاً حسنات الابرار سیئات المقربین. طاعت خدا کردن و مزد خواستن برای بهشت یا برای خوف از نار، فکر مرگ بودن و فکر عواقب وخیم آن از برای متقین بسیار خوب است، ولی از برای اولیا و مقربین عین گناه است. گویند که اویس را گفتند که در این نزدیکی تو مردی است 30 سال است که گوری فرو کرده است و کفنی در آویخته و بر سر آن نشسته است و می گرید و نه به شب قرار گیرد و نه به روز. اویس گفت مرا آنجا برید تا او را ببینم. اویس را نزدیک او بردند. او را دید زرد گشته و نحیف شده و چشم از گریه در مغاک افتاده. بدو گفت یا فلان، شغلک القبر عن الله، این قبر تو را از یاد خدا باز داشته است. ای مرد، 30 سال است تا گور و کفن تو را از خدای مشغول کرده است و بدین هر دو باز مانده ای و این هر دو بت راه تو آمده است. کار پاکان را قیاس از خود مگیر، گرچه باشد در نوشتن شیر شیر. محمد ابن ابی بکر رضوان الله علیه جوان بود، ولی در اثر معرفت و تجلیات انوار الهی از پیران گوی سبقت را ربوده بود و از اصفیاء اصحاب امیر المؤمنین علیه السلام محسوب می شد، بلکه از حواریین آن حضرت بود. در دامان امیر المؤمنین از کودکی تربیت شد و حکم فرزند آن حضرت را داشت، چون مادرش اسماء بنت امیس بود و او اول زوجه جعفر طیار بود و از او 3 پسر آورد، عبدالله و اون و محمد را آورد. و پس از شهادت حضرت جعفر، ابوبکر او را به نکاح خیش درآورد و از او محمد ابن ابی بکر در بیدا در سفر حجت الوداع متولد شد. و پس از ابوبکر، امیر المؤمنین علیه السلام اسماء را به نکاح خیش درآوردند و از او یحیی متولد گشت. مرحوم میرزا محمد تقی سپهر در ناسخ التواریخ می گوید اولادی که اسماء از امیرالمؤمنین آورد نامش عون بود و بنابر روایت صاحب کتاب روضة الاحباب که از اجله علمای سنت است در یوم التف در خدمت برادرش حضرت سید الشهدا علیه السلام شهید گشت. بالجمله محمد ابن ابی بکر از طفولیت در حجر مولا الموالی تربیت شد و ربیبه آن حضرت بود. حضرت درباره او فرمود انهو کان لی ربیبن و کنتو لهو والدن اعدهو ولدا. او طفل تربیت شده در خانه من است و من حکم پدر او را داشتم. بنابراین او را فرزند خود به حساب می آورم. و چون اسما او را حامل شد، پیغمبر درباره او دعا کردند که تو سمیه محمدن یجعله الله تعالی غیظاً علی الکافرین والمنافقین. او را محمد نام بگذار، خداوند او را شدید بر کافرین و منافقین قرار دهد. قال ابن ابی الحدید و انه لم یکن یعرف ابا غیر علی علیه السلام حتی قال امیر المؤمنین علیه السلام محمد ابنی من صلب ابی بکر و کان یکنی ابا القاسم و کان من نساک قریش و کان من اعان فی یوم الدار. محمد ابن ابی بکر پدری را جز علی برای خود نمی شناخت تا اینکه امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودند محمد فرزند من است از ناحیه ابی بکر و کنیش ابوالقاسم بود و از عبادت کنندگان قریش محسوب می شد و از جمله کسانی بود که در یوم الدار کمک نمود. محمد در رکاب مولا در حرب جمل و صفین حاضر بود و در سنه 38 هجریه امیرالمؤمنین او را به ولایت مصر فرستادند و کتابی را برای او نوشتند که در نهج البلاغه مرحوم سید رضی رضوان الله علیه آورده است. و چون محمد کشته شد این کتاب را به شام برای معاویه آوردند. معاویه از این نامه بسیار تعجب داشت و بسیار به او نظر می کرد. ولید ابن عقبه چون دید معاویه از این نامه بسیار در شگفت است گفت فرمان بده آن را بسوزانند. معاویه گفت رأی تو پسندیده نیست. ولید گفت پس رأی چنان است که مردم بدانند که نامه های ابو تراب در دست توست و تو از آنها تعلم می کنی و دستور العمل خود قرار می دهی؟ معاویه گفت وای بر تو، آیا امر می کنی مرا که مثل چنین علومی را بسوزانم؟ سوگند به خدا که تا به حال مانند این نامه به علمی که شامل تمام جهات باشد و بر اساس استوار قائم باشد برخورد نکردم. معاویه به یاران خود نظری نموده گفت که به کسی نگویید که این نامه از نامه های علی ابن ابی طالب است، بلکه بگویید از نامه های ابی بکر است که در نزد فرزندش محمد بوده است. باری این نامه در خزانه بنی امیه بود تا زمان عمر ابن عبدالعزیز که او را اظهار نموده و اعلان کرد که از نامه های حضرت امیرالمؤمنین است. چون به خدمت امیرالمؤمنین ابلاغ شد که این نامه را نزد معاویه بردند، آن حضرت متأثر شد. باری چون محمد به مصر رسید، معاویه، عمرو ابن عاص و معاویه ابن خدیج و ابوالاعور سلمی را با جماعت بسیاری به مصر فرستاد و با محمد و اصحاب او جنگ کردند. آنها هواخواهان عثمان را بر علیه محمد و اصحابش تحریک کردند و پس از جنگی محمد را دستگیر کردند و طناب به گردن او انداخته در روی زمین می کشیدند تا معاویت ابن خدیج او را به لب نهر آبی آورده با لب تشنه بر کنار نهر مانند گوسفند سر برید و سپس جسد او را در شکم حمار مرده‌ای گذاردند و آتش زدند. چون این خبر به امیرالمؤمنین رسید، آنقدر آن حضرت متأثر شد که حد ندارد. قال المدائنی و قیل لعلی علیه السلام لقد جزعت علی محمد ابن ابی بکر جزعا شدیدا یا امیرالمؤمنین. مدائنی گوید به امیرالمؤمنین علیه السلام گفتند بر سوی محمد ابن ابی بکر بسیار جزع و بیتابی نمودی. فقال علیه السلام و ما یمنعنی انه کان لی ربیبا و کان لبنی اخا و کنت له والدا اعده ولدا. حضرت فرمودند چرا که جزع نکنم؟ او دست پروردگار در خانه من و برادر فرزندانم بود و من پدر او بودم و او را چون فرزند خود می پنداشتم. حضرت برای ابن عباس که حاکم بصره بود نامه ای نوشتند که محمد ابن ابی بکر رحمه الله قد استشهد فعند الله نحتسبه ولدا ناصحا و عاملن کادهن و سیفن قادها و رکنن دافعا. محمد ابن ابی بکر که خدایش رحمت کند به شهادت رسید و ما او را نزد خداوند فرزندی درست کار و فرمان روایی سخت کوش و شمشیری برنده و ستونی بلند مرتبه به حساب می آوریم. وقد كنت حسست الناس على لحاقه و امرتهم بقياسه قبل الوقعت و دعوتهم سرا و جهرا و عودا و بدعا. و من پیوسته مردم را به سوی او دعوت و تشویق می نمودم و همواره آنها را به یاری او قبل از این واقعه امر می نمودم و آنها را در پنهان و آشکار در رفت و برگشت دعوت به او می کردم. فمن هم الآتی کارهن و من هم المعتل کاذبن و من هم القاعد خاذلا. بعضی از این مردم با کراهت و نارضایتی می آمدند و برخی به بهانه و عذر بیماری از یاری و کمک سرباز می زدند و گروهی با ذلت و پستی بر زمین نشسته ما را نظاره می کردند. اسأل الله تعالی ایج علالی منهم فرجن آجلا. از خداوند درخواست می کنم به زودی زود رهایی و فرج مرا از دست این قوم فراهم آورد. فوالله لولا تمعی عند لقاء عدوی به شهادت و توتینی نفسی علی المنیت لأحببت الا ابقا مع هؤلاء یوما واحدا ولا التقی بهم ابدا. به خدا سوگند اگر آرزوی شهادت را هنگام برخورد با دشمنان دین نداشتم و خود را برای رویارویی با مرگ دلخوش نمی نمودم، هرگز نمی خواستم که یک روز از عمرم را با این گروه و مردم به سر آورم و هیچگاه روی یکی از اینان را ببینم. ابن عباس چون بر شهادت محمد اطلاع یافت، از بصره به جهت تعزیت امیرالمؤمنین علیه السلام به کوفه آمد. یکی از جاسوسان حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام که در شام بود، چون به کوفه آمد گفت که معاویه و اهل شام آنقدر خوشحالی کردند که من هرگز سروری مانند چنین سروری که در شام دیدم ندیده بودم. روی انه قدم عبدالرحمن ابن مسیب و کان عینا لعلی و اخبره انه لم یخرج من الشام حتی قدمت البشرى من قبل عمرو بن العاص یتبع بعضها بعضن به فتح مصر و قتل محمد ابن ابی بکر. در خبر است که عبدالرحمن ابن مسیب جاسوس امیر المؤمنین علیه السلام در شام به کوفه آمد و گفت از شام خارج نشد مگر در حالی که دید فرستادگان عمرو بن العاص یکی پس از دیگری بشارت فتح مصر و کشته شدن محمد ابن ابی بکر را به شام می آوردند و قال یا امیر المؤمنین ما رأیت یوما قط سرورا مثل سرور رأیت بالشام حین اتاهم خبر قتل محمد. و ادامه داد ای امیر المؤمنین من هرگز روز پرسرور و شادی را مثل روزی که در شام خبر کشته شدن محمد ابن ابی بکر آمد ندیدم. فقال علی علیه السلام اما ان حزننا علی قتله علی قدر سرورهم بهی لا بل یزید و از آفا. امیر المؤمنین علیه السلام فرمودند آگاه باش که غم و اندوه ما بر او همانند سرور و شادی آنهاست بلکه به مراتب بیشتر و افزونتر است. چون این خبر به مادرش اسماء رسید از شدت غضب و اندوه خون از پستانش می چکید و خواهرش سوگند یاد کرد که در تمام مدت عمر گوشت کباب شده و سرخ شده نخورد چون محمد را آتش زده بودند. در سفینة البحار فرموده که نقل بعض الافاضل انه انشد اباه حین ما لاهاه عن ولاء امیر المؤمنین هذه الابیات. بعضی از بزرگان نقل کردند زمانی که ابوبکر محمد ابن ابی بکر را از تولا به امیر المؤمنین علیه السلام سرزنش و منع نمود این ابیات را انشاد کرد یا ابانا قد وجدنا ما صلح خواب من انت ابوه وافتزه. ای پدر ما فردی را که صلاحیت ولایت و خلافت دارد یافتیم، کسی که تو پدر او هستی به واسطه اعمال و کردار تو بدبخت و مفتزه گردید. انما انقذنی منک الذی انقذ الدر من الماء المله. بدان که کسی مرا از دست تو نجات داد که در سمین را از آب شور و آلوده بیرون می آورد و نجات می دهد. یا بن زهراء و انتم عدتی و بکم فی الحشر میزانی رجه. ای فرزندان حضرت زهراء سلام الله علیها، به درستی که شما پشت و پناه من هستید و کفه ترازوی من در روز محشر به واسطه محبت و ولاء شما سنگین خواهد شد. و اذا صح ولائی فیکم لا ابالی ای کلب قد نبه. حال که ولایت شما بر من تثبیت و پا بر جا شده است دیگر باکی ندارم که کدام سگ بانگ برآورد.